اللهم صل، اللهم صل على محمد وعلى محمد. افهم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الهداة الميامين سيما بقية الله في العالمين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و عمل به فرمانهای خداوند سفارش و دعوت میکنم. ترس ما باید متوجه خطرهای پیش رو در سفر بزرگ به سمت آخرت باشد. ما در این دنیا در یک سیر تدریجی قرار داریم و بر کاروانی سوار شده ایم و در کاروانی حضور داریم که به سمت مرگ و پس از مرگ در منزلهای گوناگون عالم برزخ و قیامت ره سپاریم. سفر پیش روی ما که از دنیا به سمت برزخ و از آنجا به قیامت ره سپار هستیم، منزلگاه‌های سختی دارد، عقبه‌ها و گردنه‌های دشواری در پیش روی ماست. تیزهوشان و هوشمندان کسانی هستند که افزون بر آن که در فکر آینده خود در این عالم و جهان هستند، نگاهی هم به افقهای دور و عوالم پس از مرگ دوخته اند. چشم آنها محصور در این عالم طبیعت و جهان ماده نیست، بلکه چشمهای قلب آنان و بصیرت نافذ آنان افقهای دور دست را می‌بیند و برای اون آینده ابدی و جاویدان خود را می‌سازد. سروش تکراری تقوا در هر جمعه ما، فراخواندن ما به آمادگی برای اون سفر طولانی است که امیر مؤمنان می‌فرماید با همه بزرگی و عظمت خود، با همه آمادگی که علی برای این سفر طولانی دارد، آه می کشد و می فرماید آه من قلت الزاد و طول السفر. می فهمیم یعنی چی؟ علی اون پارسای یگانه، اون انسان کامل، او که از همه دنیا گریخته بود، از همه تعلقات آزاد بود، او به آن عالم چشم می دوزد و آه می کشد که وای وای بر علی. ما چه بگوییم؟ علی می گوید وای بر من. از زاد اندک و سفر طولانی علی فریاد میزند و آه میکشد. اتقوا الله هر جمعه ما به معنای بیدار شدن است، بازگشت به خیشتن است، آماده ساختن خود برای این سفر طولانی و راه دراز و مقصد بلند و عقبات و گردنهای سنگین است. جمعه، نماز جمعه بیدار باشه برای این سفر طولانی است. این بانک جمعه هشدار دهنده به همه ما برای پرهیز از خطاها و آلودگی هایی است که ما را در این سفر وامانده می کند. اتقوا الله، تقوای خدا را پیشه کنیم. از خداوند می خواهیم به همه ما توان لازم، درک عمیق و آمادگی کافی برای پیمودن این مسیر عنایت و کرامت بفرماید. در باب نهج البلاغه در خطبه هایی سخن گفتیم و مقدماتی در تشریح این کتاب و منزلت و جایگاه عظیم این کتاب بزرگ و انسانساز تقدیم کردیم. پس از آن مبحث جنگ و صلح در نهج البلاغه را آغاز کردیم و در این مبحث خطبه 27 نهج البلاغه را مطرح کردیم. در این خطبه در آغاز مولا امیر مؤمنان یک تصویری از مسئله جنگ و آمادگی های یک جامعه برای رزم و حضور یک جامعه در میدان دفاع از خود و ارزش های خود تبیین شده است. بعد از آن آثار تخلف از جنگ، سوس شدن یک جامعه در دفاع از خود را بیان کرده اند و پس از آن گلایه های مفصلی مولا از جامعه‌ای که سوس شده بود و دچار تزلزل و اضطراب شده بود، از حضور در عرصه رزم و کارزار و دفاع از کیان خیش بازمانده بود، به میان میکشند و مطرح میکنند. در آغاز فرمودن اما بعد، فان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. جهاد، مقاومت در برابر دشمنان ارزش‌های الهی و انسانی، اولا دری بزرگ از درهای بهشت است. این دریچه ایست، دروازه ایست به روی بهشت و به سمت بهشت که به روی علاقمندان و مجاهدان در راه خدا گشوده شده است. آنان که به سمت بسیج می روند، در نیروهای مسلح حضور پیدا می کنند، همه آنان که هنگام خطر در صحنه دفاع حضور پیدا می کنند، بدانند که به سمت دری باز، دروازه‌ای روشن و گشاده به سوی آفاق بهشت حرکت کرده اند. فتحه الله لخاصه اولیائه، خداوند این دروازه بهشت و سعادت و رهایی را به روی بندگان خاص خود باز کرده است. همگان توفیق ندارند تا در این مسیر قرار بگیرند. به سمت این دروازه نورانی جهاد و دفاع در راه اسلام حرکت کنند. این دری ویژه از درهای بهشت برای انسانهای ممتاز، فداکار، ایثارگر و پایکار است. انسانهای سست، انسانهای زبون، انسانهای غافل از این توفیق بزرگ محرومند. فتحه الله لخاصت اولیائه. بعد فرمودن سه ویژگی برای جهاد وجود دارد. یک، جهاد جامعه تقوا و لباس تقواست. دو، تقوا درع الله الحسینه است. تقوا زرهی پاک دارنده و استوار. و سه، و جنته الوثیقه، و سپر استوار در برابر خطرهاست. خب لباس تقواست یک، کسی که با این مقوله جهاد و دفاع سر و کار دارد، فرمان خدا را اطاعت می کند، فرمان خدا را شنیدن، پوشیدن لباس تقواست. این روشن. اما اون دو جمله بعد بسیار جالب است. می‌فرماید درع الله الحسینه و جنته الوثیقه. عجب، رفتن وسط میدان، رفتن در معرکه رزم و کارزار با دشمن، این شد زره، شد سپر. زره و سپر برای انسان در بعد فردی نگهدارنده حیات یک فرد است. کسی که وارد جنگ میشه، سپر و زره و پدافند و مقوله هایی که امروز متحول شده و روح آن همان زره و سپر هست، برای حفظ فرده. اما در این جمله نورانی امیر مؤمنان میفرماید جنگ و جهاد سپر است، زره است. برای کی؟ جنگ و جهاد که سپر نیست، زره نیست برای فرد، برای اینکه اون عزیزی که پای لانچرها میرفت و آماده جانفشانی بود برای پرتاب موشک به دشمن، او میدانست به شهادت خواهد رسید. پس چطور جهاد آمادگی رزم سپر است، چطور زره است؟ پاسخ آن این است: این سپر جامعه است، این زره جامعه الهی و انسانی است. یک جامعه بیدار اگر بخواهد در کلان خود مسون بماند، از ذلت و خاری پاک باشد، باید برود وسط کارزار، برود وسط میدان، جانفشانی کند، جانفشانی فرد، و حضور در معرکه جهاد میشه سپر جامعه، میشه زره روح جمعی انسانها و صیانت کننده از عزت و کرامت آنها. اینجا بحث زره یا سپر یا پدافند و حافظ فرد نیست. جامعه را که ببینید، اون وقت جهاد، روح دفاع، روح مقاومت، روح و فرهنگ ایثار و فداکاری میشه سپر جامعه. جامعه را حفظ میکنه. بلی، انسانهایی در این مسیر به قله شهادت میرسند، افتخار جانبازی و شهادت نائل میشوند، اما جامعه، ارزشهای جامعه، مبانی و معیارهای یک جامعه مسون میمانند. پس مجاهدان در راه خدا و رزمندگان وسط میدان جنگ با دشمن، اینها سپر جامعه هستند، اینها زرهی هستند که عزت و بزرگی و عظمت یک جامعه را صیانت می کنند. و هو لباس و تقوا، و درع الله الحصینه و جنته الوثیقه. این جهاد است. پنج جمله تا اینجا فرمود حضرت. جهاد دروازه‌ای بزرگ به سمت بهشت است. یک، این دروازه به روی انسانهای ممتاز و برگزیده گشوده می شود. دو، جهاد لباس و جامه تقوا. سه، لباس زره بازدارنده است. چهار، و جهاد سپر استوار برای صیانت از جامعه است. پنج، این پنج ویژگی جهاد است. جامعه ای که از روح جهاد آمادگی دفاع و مقاومت برخوردار باشد، این ویژگی های پنجگانه را داراست. این جهاد. بعد مولا در خطبه 27 نهج البلاغه از این صفحه تصویر عظمت جهاد منتقل می شوند به صفحه دوم. صفحه دوم این است: فمن ترکه رغبتا عن البسه الله ثوب الذل و شمله البلاء و دیث بالصغار والقما و ضرب على قلبه بالاصحاب و ادیل الحق منه به تضییع الجهاد و سیم الخصف و منع النصف. هفت جمله را در ادامه این بیان فرمودند. پنج امتیاز و مدال برای جهاد و مجاهدان در راه خدا. هفت تا هم هشدار برای کسانی که از جهاد می گریزند، برای کسانی که می ترسند، برای کسانی که مرعوبند، برای اشخاصی که از قدرت تحلیل و توان اقدام و حضور در جنگ و معرکه هراس دارند. هفت جمله می فرماید: آنان که رغبت کردند از میدان جنگ، گریختند از کارزار با دشمن، خداوند لباس ذلت بر تن آنان می پوشاند. نمی بینیم که مسلمانانی چگونه ذلیل امروز تماشا می کنیم؟ مسلمانانی که دستهای بسته دارند، چشمهای فرو افتاده دارند، لباس مذلت بر دوش بر اندام آنها پوشانده شده است. این سخن مولاست. البسه الله ثوب الذل. همه کسانی که ترسیدید برای آسایش و رفاه به دشمن پشت کردید، بدانید جامه ذلت و خاری بر اندام شما پوشانده خواهد شد. و شمله البلا، سختی ها و ناراحتی های فراوان شما را در بر خواهد گرفت. و دیث بالصغار والقما، شما در معرض ستم و تحقیر دشمن قرار خواهید گرفت. و ضرب علی قلبه بالاصحاب، عقل او ربوده خواهد شد، قدرت تحلیل او ضعیف خواهد شد، جامعه منحط خواهد شد، چرا که آماده دفاع و صیانت از کرامت و عزت و استقلال خود نبود. قدرت عقل او کاهش پیدا می کند، تحلیل او ضعیف می شود و ادیل الحق، حق را از او خواهند گرفت و ذلت را به او تحمیل خواهند کرد و کسی به فریاد عدالت خواهی او نخواهد رسید. جامعه ای که مرعوب شد، جامعه ای که سست شد، جامعه ای که روح مقاومت و دفاع را از دست داد دچار این هفت آسیب خواهد شد. ذلت و خاری، ظلم ها و ستم ها، ابرهای سیاه و تاریک و بلا و از دست دادن قدرت تحلیل و سیطره دشمن را تجربه خواهد کرد، ولو در جلوی پای خود راحتی را می‌بیند. برای آسایش تن به سختی‌های جهاد نمی‌دهد، دچار این رشته ضعف‌ها خواهد شد. این دو صفحه‌ای است که در این خطبه آغاز این خطبه مطرح شده. اون پنج ویژگی برای جهاد و مجاهدان در راه خدا، این هفت خطر و دره هولناک در انتظار متخلفان، سست اراده ها، مرعوبان قرار دارد. خدایا ما را و جامعه ما را اهل جهاد، آمادگی دفاع و مقاومت در برابر دشمن قرار بده انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. اللهم اجعل اشرف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر خودم و شما را به آمادگی برای سفر به سمت آخرت سفارش و دعوت می کنم. خودم و شما را به پارسایی و پرهیزکاری، غلبه بر هواهای نفس و شیطانهای درون توصیه می کنم. خداوندا همه ما را از بندگان پارسا و متقی و از مقربان درگاه خود مقرر بفرما. شهادت امام مجتبی که بنابر به قولی امروز هست، تسلیت و تعزیت عرض میکنم و درود میفرستیم به روح بلند این امام بزرگوار و عظیم الشأنی که نقش مهمی در هدایت ما داشت و میراث علمی و فکری و معنوی او راهگشای زندگی امروز و فردای ماست. و تقدیم میکنیم به ساحت مقدس آن حضرت صلواتی بر محمد و آل محمد. اربعین سالار شهیدان را گرامی می‌داریم و برای همه آنان که توفیق پیدا می‌کنند در راه پیمایی و حرکت بزرگ الهی و تمدنی اربعین حضور پیدا کنند آرزوی سلامت و قبولی زیارت داریم. اربعین یک پدیده بزرگ تمدنی شد در روزگار ما که یک جریان مهم الهی و انقلابی را هدایت می کند و اینها همه در پرتو خون پاک شهید کربلا و سالار شهیدان است و درود می فرستیم به ارواح همه شهدای عالی قدر و امام شهدا. چند نکته را کوتاه عرض می کنم و به دو سه موضوع خواهم پرداخت. روز اهداء خون را گرامی می‌داریم. از دوستان سازمان انتقال خون در کشور، در استان و در شهرستان تشکر می‌کنم. اهداء خون یکی از انفاق‌ها و تبرعات و کارهای بسیار ارزشمندی است که نفیس‌ترین عنصر حیات برای نجات نیازمندان تقدیم می شود. دیروز مدیر محترم انتقال خون استان گزارشی داد که فرصت طرح آن اینجا نیست، اما اون گزارش نشان دهنده یک حرکت خوب و ممتاز و در رتبه بالا در سطح استانی از در اهداء خون هست. در شرایط اضطراری، در موقعیت های بحرانی و در وضعیت‌هایی که پیش میاد و جامعه مریض‌ها نیاز دارند به خون و تزریق خون، اونجا خون عنصر نجات بخش است. یک جا اهداء خون انسان را به قله مجاهد در راه خدا و شهادت می‌رساند که جای آن جایگاه شهدا و مجاهدان در راه خداست. در یک سطح دیگر هم کمک به هم نوعان و نیازمندان به هر شکلی از جمله در قالب اهدای خون از صدقات به شمار میاد و بسیار ارزشمند است. دیروز در جلسه ای که با مدیر محترم انتقال خون استان بود، من البته دو سه نکته عرض کردم. یکی ضرورت فرهنگ سازی بیشتر در آموزش و پرورش نهادهای اجتماعی و مردمی برای اهداء خون و کمک به نیازمندان به خون، و دیگری تلاش برای این که استان یزد کانون مهم علمی و آموزشی و پژوهشی انتقال خون شود. برای میبود هم من عرض کردم این آمادگی وجود دارد و طرحش را بفرستن که آقای فرماندار حتما اون را دنبال خواهند کرد که جای کانون علمی برای مباحث هماتولوژی و خون بشه. موضوع دیگر روز خبرنگار هست. همینجا من لازم است از خبرنگاران صادق، امین و فعالان در حوزه‌های خبری، رسانه‌ای، فضای مجازی، از دانش آموزان عزیزی که در حوزه خبرنگاری کار میکنند تا سایر عزیزانی که در این زمینه و اطلاع رسانی فعالن تشکر کنم. از همه عزیزانمون در صدا و سیما، در نمایندگی هاشون در رادیو میبود، خبرگزاری ها، خبرنگاری ها و خبرنگاران عزیز سپاسگزاریم. این روز را به آنها تبریک عرض میکنیم و برای خبرنگاران شهید و مجاهدانی که برای خبررسانی از صحنه‌های جهاد در فلسطین و محور مقاومت و ایران و در دوره دفاع مقدس تلاش کردند و به لقای الهی رفتند، از خداوند غفران و رضوان مزید را برای اونها طلب میکنیم. طبعا کار خبرگزاری و خبرنگاری و اطلاع رسانی کار ارزشمند مهم اما نیازمند به صداقت، آگاهی و مهارت لازم دارد که امیدواریم در همه اینها عزیزانمون پیش روند و موفق باشند. اما موضوع دو سه موضوع اصلی که باید با آن بپردازیم، یکی غزه است که نماد مقاومت و ایستادگی در برابر زشت‌ترین جنایت تاریخ معاصر در آمده است. غزه امروز یک نمادی است که در و آینه ای است که در این آینه نکات مهمی منعکس شده است. یک، غزه امروز آینه ای است که نشان دهنده بی‌رحمی تمام و قساوت بی انتهای خونخاران و جباران عالم است به شکل بسیار کم نظیر در تاریخ. اینکه ما این جور قساوت، خونریزی، خونخاری، بی رحمی را ببینیم با اون فجایعی که به بار آورده اند و 2 میلیون جمعیت مظلوم را به این خاک و خون کشانده اند از پدیده های نادر قرنهای اخیره. ما اینجور بیرحمی و قساوت را در کار نازی ها هم نمی دیدیم، در کار خونخاران مشهور عالم هم کم می بینیم. این یک. دو، در آینه غزه باید نقض همه قوانین بشری و بین المللی را تماشا کرد. حقوق بشر دوستانه، حقوق زمان جنگ، حقوق غیر نظامی ها، کنوانسیون های متعدد بین المللی، قراردادها و توافق های متعدد بین المللی که فهرست طولانی دارد، همه آنها در غزه توسط صهیونیست ها زیر پا گذاشته شده است. این بیرحمان و ناقضان قوانین بشری، انسانی و بین المللی بدانند دست انتقام خدا و انتقام امت اسلام روزی دمار از روزگار آنها در خواهد آورد. سه، در آینه غزه بی اعتنایی به افکار عمومی جهان آشکار است. صف به صف مردمان آزاده در اروپا و امریکا، آسیا و مناطق و اقالیم عالم این جنایات را محکوم می کنند. حتی دادگاه های سران این رژیم جعلی را محکوم کرده اند. این موج محکومیت در عالم در جریان است، اما زورگویان عالم در برابر این موج افکار عمومی هرگز تسلیم نشدن. چهار، بدتر از آن اینکه دولت‌ها و نهادهایی همراه با این جریانند، یا به گفته مثل حرف‌های بی‌پایه ترامپ یا در عمل مثل اقدامات سازمان ملل، اینها همه مهر تأیید زده ان بر این خونخاری و بیرحمی و نقض همه قوانین و مقررات بین الملل. به خصوص امت اسلام امریکا را و پاره ای از قدرت‌های اروپایی را سهیم در این جنایت ها می داند. این نظر عالم اسلام است. و پنج، نفاق برخی از قدرت‌های مزدور و وابسته در جهان عرب و اسلام، نفاق آنها، سکوت آنها، همراهی پشت پرده آنها با این خونخاران عالم نکته دیگری است که باید از آن الهام گرفت و درس گرفت. ملت‌های مسلمان در این کشورهایی که ساکتن، به ویژه در کشورهایی که پشت پرده با این خونخاران همراهی دارن، باید تکلیف خود را با این قدرت‌های وابسته تعیین کنند. و ششم، صداقت ایران و محور مقاومت و یمن قهرمان در دفاع از مظلومان عالم و مردم عزیز غزه است. این صحنه ای افتخار آمیز تولید کرده. باید آفرین گفت برای این مجاهدانی که این گونه در دفاع از مظلومان حضور دارند. و نکته دیگر در اینجا این است که ادعای دو کشوری مطرح شده، برخی دولت‌های اروپایی مطرح کردند. اینجا من دو نکته را عرض بکنم. یکی این که دو دولتی یک فریب است که هیچگاه نخواهند گذاشت محقق شود. دو این که همین اندازه عقب نشینی اونها هم با صلح و سازش و گفتگو به دست نیامده. با شمشیر مجاهدان، با موشک‌های محور مقاومت و ایران همین اندازه اونها را عقب نشانده است. این دو نکته هم در اینجاست. و نهایت قصه هم این است که ما در جنگ 12 روزه و در محور مقاومت این را فهمیدیم. آنچه که در این دنیای خواب و در دنیای زورگویان ارزش دارد، قدرت و توان دفاع است. اگر ما قادر نباشیم، مقتدر نباشیم، اگر در صحنه حاضر نباشیم، اگر قدرت دفاعی را دارا نباشیم، تمام چیزهای دیگر بیخاصیت و بیحاصله. دشمن رحم نخواهد کرد. باید دانشگاه‌های ما، نیروهای مسلح ما، عموم جامعه ما بر توان علمی و فناوری و بر قدرت دفاعی خود بیفزایند. دنیا هم بداند، دشمنان هم بدانند، ملت بزرگ ایران در دفاع از مظلومان عقب نخواهد نشست و در حیثیت از کرامت و عزت و استقلال خود هرگز به عقب بر نخواهد گشت و رویاروی شما با کمال استواری خواهد ایستاد. موضوع دیگر، گرچه مهم و طولانی است اما کوتاه اشاره کنم. یکی این ایام سالگرد جریان مشروطه است و شهادت شیخ فضل الله نوری. در اینجا من اولا باید عرض بکنم نسل جوان ما باید تاریخ شناس و تاریخ دان باشد. انقلاب اسلامی و امام بزرگوار ما از تجربه نهضت نفت و مشروطه و جریان تنباکو و جنبش‌های گوناگون در عالم اسلام و ایران آموخت و بنیان انقلاب اسلامی را نهاد. انقلاب شکوهمند اسلامی ملت ایران برآمده از چند تجربه بزرگ در دوره قاجار و در دوره پهلوی ها بود و حاصل اون تجربه این خیزش عمومی و انقلاب عظیم ملت ایران شد. یکی از حوادثی که در این زنجیره تجارب قرار دارد مقوله مشروطه است. در مشروطه به خاطر تحولاتی که در عالم پیش آمد ملت ایران قیام کرد، دادخواهی را پیشه کرد، در برابر ستم دستگاه‌های سلطنت ایستاد. علما آمدند، روشنفکران آمدند، جریان‌های گوناگون آمدند، نهضت مشروطه پایه‌ریزی شد. همه هم پای کار بودند. اما مع الاسف این نهضت بزرگ که یک پدیده بسیار ممتاز در ایران و منطقه بود، به دلایلی به شکست انجامید. دلایل این شکست یکی این بود که مشروطه از یک نظریه کامل و عمیق برخوردار نبود، برخلاف انقلاب اسلامی که از یک نظریه کامل برخوردار بود، یک تئوری جامع را ارائه می داد، برخوردار نبود از چنین نظریه‌ای. دو، اینکه ریشه های آن به طور عمیق در فکر اسلامی قرار نداشت، اونجا دچار دوگانه ها و پارادوکس های فکری بود، از یک سو یک نوع آزادی خواهی، از یک نوع عدالت خواهی، از یک سو توجه به مبادی شریعت، اما اینها در یک نظریه درست منسجم نبود. از سوی دیگر و دلیل سوم، فقدان رهبری منسجم برآمده از مردم بود. شاهان مستبد هرگز برآمده از مردم نبودند، قدرتی برآمده از مردم رهبری را در دست نداشت. و چهارم، دخالت غربی ها و بیگانگان در جریان بزرگ مشروطه را ما شاهدیم در تاریخ مشروطه. و پنجم، نفوذ غرب زدگان و تحریف خواسته های اصیل ملت ایران و طرح مسائل ضد دین در جریان مشروطه بود که نتیجه آن شد که شیخ فضل الله نوری و بزرگانی از علما خود را جدا کردند از اون. حتی اون اعلام بزرگی که در نجف با فتوای آنها جامعه تکان می‌خورد، وقتی که دیدند جریان به سمت ضد دین داره حرکت میکنه کنار کشیدند. شیخ فضل الله ایستاد و نتیجه این پنج آسیبی که در مشروطه بود، اون که مشروطه به نتایج مطلوب نرسید و مع الاسف از دل مشروطه رضا خان بیرون آمد و غرب زدگی و وابستگی کشور، این نتیجه کار عظیم و بزرگی بود که با این آسیب ها به این فلاکت افکنده شد. امروز ما باید این تجربه را بدانیم. نسل جوان ما این تاریخ را باید مطالعه کند، تحقیق کند، تحلیل کند و دچار خطای در تحلیل و محاسبات نشود. در این کشور آزادی، عدالت، استقلال همراه با ارزش‌های الهی و معنوی و در قالب مردم سالاری دینی قابل پیاده سازی است. هر کس یک گوشه ای از این اصول را بی توجهی کند، حتما کشور را به سمت استبداد و فلاکت و وابستگی خواهد برد. این درس بزرگ مشروطه است و باید مورد توجه قرار گیرد. نقطه پایانی سخن هم من اشاره‌ای بکنم به مسائل شهر و تأکیدی بر چند نکته. دیروز شورای اداری شهرستان تشکیل شد و با حضور نماینده محترم و سرپرست محترم فرمانداری که جدیداً منصوب شدند و مسئولان ادارات اونجا، من عرض کردم که مقداری ما در این ایام حوادث و وقایع متعددی داشتیم که احیاناً روی پیشرفت کارها و پیشبرد امور تأثیر منفی شاید گذاشته باشد. از این به بعد باید همه بیان پای کار با انسجام، با وحدت، با اتحاد و با تأکید بر آنچه که برای صلاح و سداد جامعه لازم است اقدام کنند. دوستان ادارات تلاش کنند که در رویکرد خودشان تمام اون اصول و قواعد و اولویت هایی که تعیین شده است را مطمح نظر قرار بدهند و ما برای فرماندار محترم جدید آرزوی توفیق داریم و انشاءالله شاهد همبستگی همه برای پیشبرد امور باشیم. در اونجا به نکات مهمی اشاره شد که باید در ادارات دنبال بشه، مردم باید همکاری بکنن، اولویت های متعددی که برای شهرستان تعیین شده باید مد نظر قرار گیرد، استاندار محترم و دستگاه‌های مسئول و مدیران کل باید حمایت کنند و مسائلی مورد تأکید قرار گرفت، از جمله مسئله مسکن به عنوان یک اولویت مهم، مسئله پدافند غیر عامل، سلامت و پویایی ادارات و پاسخگویی ادارات به نیازهای مردم، شنیدن سخن مردم و پاسخ مناسب به آن دادن، ارتقای مراکز علمی دانشگاهی و آموزش و پرورش، حوزه‌های علمیه و رویکردهای علمی و تحقیقی و سایر محورهایی که در جلسه شورای اداری توسط دوستان مطرح شد و امیدواریم که همه همکاری بکنن برای پیشبرد کارها و پیشرفت امور و خدمت به این مردمی که در صحنه‌های حساس و موقعیت‌های ویژه فداکاری می‌کنند و همراه ارزش‌های الهی هستند. این وظیفه همه ماست، این خدمتگزاری و تقویت پایه‌های این خدمتگزاری به نسل جوان و جامعه نیازمندان و طراحی‌های درست برای سعادت در همه ابعاد مادی و معنوی جامعه. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا اموات و درگذشتگان این جمع، درگذشتگان از مؤمنین و مؤمنات را ببخش و بیامرز. ارواح طیبه شهدا و امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما. باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. زمینه رفع گرفتاری ها و حل مشکلات مردم عزیزمان را فراهم بیاور. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. سلام و درود ما را به محضر مولایمان امام زمان ابلاغ بفرما. خدمتگزاران به اسلام رهبری معظم انقلاب را مؤید و منصور بدار. بر فرج حضرت ولی عصر ارواح و نافدا تعجیل بفرما. روز به روز بر اقتدار اسلام و امت اسلام، ایران و محور مقاومت، مردم عزیز ایران، نیروهای مسلح و همه قوای کشور ما با رهبری‌های رهبری معظم بیفزا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.